بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 87 تاریخ 29/8/1402 جلسه 39. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بیشترین مشکل در مواجهه با دو دسته اموال بود، یکی اموالی که صاحبانشون معلوم نیستن و در بانک هاست و ما با او به اونها مبتلا هستیم میگیریم از بانک، و دیگر اموالی که بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری از مردم خریدند و ما می‌خوام در اونا تصرف کنیم. اینها مشکلش با اجازه حاکم شهر حل میشه. حالا یا اجازه بدهد حاکم شهر تصرف را یا معامله اونها را، به توضیحی که جلسه گذشته گفته شد. چون که با اجازه حاکم شهر تصرف در این اموال صحیح میشه، گفته میشود که پس بنابراین این وجه، یعنی لزوم حرج و اختلال نظام، نمیتواند دلیل بر پذیرش شرعی شخص اعتباری باشد. چرا؟ چون مشکل اختلال نظام و حرج از جامعه برداشته میشه به واسطه چی؟ به واسطه اذن فقیه جامعه و شرائع. در پاسخ به این در واقع اشکال، کتاب اینجور جواب میده، میگوید که مسئله شخص اعتباری مسئله است مورد اختلاف. بعضی از فقها میگن شخص اعتباری توسط شارع پذیرفته شده، بعضی ها میگن پذیرفته نشده. حالا اگر آمد و اون مجتهد جامع الشرائط، حالا ولی امر، تعبیر کتاب به ولی امره، حالا مجتهد جامع الشرائط ما میگیم، اگر اومد اون مجتهد جامع الشرائط که مثلا گروهی از جامعه مقلدشن، گروهی هم مقلد دیگرانن، اون نظرش این بود که شخص اعتباری در شهر پذیرفته شده، طبعا دیگه امضاء معاملات و امضاء نمیدونم حکم به جواز تصرفات و اینا نمیداد که، میگه خب شخص اعتباری دیگه معاملش درسته. شما خودت مثلا یه چیزی با دوستت خرید و فروش میگه از حاکم شهر اجازه میگیری، اونم میگه شخص اعتباری من معاملش صحیح میدونم، بری چی اجازه دیگری بدم، من صحیح میدونم. یا اینجور، یا گاهی وقتا اصلا مجتهد جامع الشرائط میگه به من نرسیده از اجازه دادن در تصرف در این اموال، از باب اینکه مقدماتشو برای خودش صاف نمیدونه، یا اصلا در حیطه اختیارات من نیست، اصلا در حیطه اختیارات من نیست، ممکنی نظرش باشه دیگه. خب اگر اینطور شد، اگر اومد و اون مجتهد جامع الشرائط که بعضی ازش تقلید میکنن، اون گفتش که نه نیاز به اجازه اصلا نداره، ولی زا اجازه نداد تصرفات رو، خب مقلدین او معذور هستن، مقلدین او معذور هستن، مشکلی ندارن، سایر افراد جامعه معذور نیستن و کل افراد جامعه هم نمیتونیم ایجاب پذیریم که شارع مقدس شخص اعتباری را امضا نکرده و راضی شده است که همه یا گروه زیادی تو جامعه واقعا مرتکب خلاف بشن. چون فرض این استش که ممکن است که، یعنی فرض این است که شخص اعتباری امضا نشده دیگه، حتی اون مجتهدم که ولو ولی امره فکر میکند شخص اعتباری امضا نشده اشتباه میکنه، فلان فرض اینه، اگر او داره اشتباه میکنه گروهی از مردم معذورن، ولی بالاخره همه مردم تو خلاف واقع افتادن. این احتمالش نمیرود که شارع مقدس پذیرفته باشد که نوع مردم دارن حرام واقعی میخورن، تصرف میکنن در حرام، گرچه حالا بعضیشون معذورن، دیگه این احتمالش داده نمیشه. لذا این راه که بگیم که اجازه حاکم شهر مشکل رو حل کنه فایده نداره. روشن چه چرا؟ چون گفت یا ممکنه بگه من اجازه نمیخواد، یا بگه اصلا از اون طرف گفت یه علا طرف این نقیز، یا اینقدر قرص و محکم باشه من اجازه میخواد، چه کنه اینا شخص اعتباری قبوله مثل شخص طبیعی بونه، یا اون طرف قضیه است میگه که شخص اعتباری قبول نیست، منم ولایت بر این که تصرفات رو اجازه بدم ندارم، من ولایت بر این امور ندارم. اگر اینجوری شد که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اگه شخص اعتباری واقعا، ببینی چجور توضیح میدم ها، اگه شخص اعتباری واقعا نزد شارع معتبر نباشه، یعنی فتوای ولی هم فتواش اشتباه بود، چون که داره میگد که چیه؟ داره میگد که شخص اعتباری امضاش اشتباس، خب این فتواش اشتباس، مقلدینش معذورن ولی دارن حرام میخورن ها، ولی معذورن، بقیه هم که اصلا مقلد اون آقا نیستن. پس یعنی جامعه رو شارع راضی شده است که تمام این جامعه، نوع مردم این جامعه حرام بخورن واقعا، ولو بعضشون تو خوردن این حرام معذورن. نتیجهش این میشه، یه همچیزی احتمال نمیره. احتمال این که شارع مقدس به این راضی بشود که مردم همه حرام بخورن، اینو نمیشه ملتزم شد. پس باید این شخص اعتباری امضاش بشه. دیدی استدلال، گوش بده، از یه ریل افتاد تو یه ریل دیگه. ریلی که اول استدلال توش داشت میرفت میگفت که حرج پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد، درسته؟ روی این ریل میرفت. وقتی بهش گفتیم که بابا این مجتهد اجازه میده دیگه اختلال نظام پیش نمیاد، این ریل رو عوض کرد. گفتش که چی؟ گفتش که بابا چجور ما باور کنیم که خدای متعال راضی شود به این که همه حرام بخورن؟ این نمیشه. پس بنابراین این باید شخص اعتباری امضا شده باشه. حالا وارهای دیگه رو هم باطل میکنه. کسی بگد که خب ما نمیخوایم از این راه وارد بشیم، از راه رضایت وارد بشیم که یه مشکل نداشته باشه. میگیم بابا درست است که شخص اعتباری رو شارع امضا نکرده، ولی مردم در معاملاتی که با شخص اعتباری میکنن، در تصرفات که دیگران یا بانک راضی هن. الان مثلا شما فرض میفرماید که با بانک معامله میکنی، خونه تو بانک میاد میخره، میخواد مثلا الکاریش بکنه، خب شما خونه تو میدی چند میلیارد میگیری، هم شما راضی هستی هم بانک، یا پولتو میذاری بعدن عوضشو میگیری، هم شما راضی هستی هم بانک. پس بنابراین درست است که این مالهایی که الان دست شماست از بانک گرفتی مال شما نیست، مال صاحبان هستشه، ولی رضایت در تصرف در همه موارد هست. اشکال بخوام از این را حل کنی، این دیگه اشکال سابق رو نداره. نمیتونی بگی که خب یا همه دارن حرام میخورن، چون حرام دیگه حلال شد، جواز تصرف شد. میگه این راه درست نیست. چرا؟ چه راه؟ این راه، راه رضایت رو کسی بخواد پیشنهاد بده، این راه درست نیست. میگه بره خاطر اینکه یه روز عرض میکردم اینجا محضرتون، آفرین گفتم، تصرفات تکوینیست که منوط به طیب با طیب نفس، تصرفات تکوینی درست میشه، ولی تصرفات اعتباری نیاز به ملکیت داره. لا بیع الا فی ملک. بله، لا یحل مال امرئ المسلم الا به طیبت نفسه. در تصرف تکوینی که خوردن مال، خوردن مال تصرفه، تصرف تکوینی بشینی بلنشی توی خونه بیای بری فلان، همین که صاحبش راضی باشه کافی، لازمی مالک باشی که الان ما هممون اینجا هستیم، این مدرسه رو ما هیچ کدوم ما مالک نیستیم، اما اجازه تصرف به ما دارن، راضی هم که ما تصرف کنیم. در تصرف تکوینی منات تصرف تکوینی چیه؟ رضایت صاحبشه، نه اینکه ما مالک باشیم. ولی تو تصرفات اعتباری مثل بی، هبه، صلح و مانند اینا، اینا نیاز به چی داره؟ قرض، همه نیاز به ملکیت داره. باید مالک باشی تا قرض بدی، مالک باشی تا بفروشی، مالک باشی تا هبه بکنی، مالک باشی تا صلح کنی، همه اینا رو نیاز به ملکیت داره. تصرفات اعتباری حسابش جداست. پس و حال اون که من میخوام تمام تصرفات اعتباری انجام بدم، من میخوام این پول این بانک رو برم چیکار کنم؟ باش چیزی بخرم بخورم، مگه نیست؟ میخوام این رو تملیک دیگری کنم، در مقابلش خب بفروشم اینو یا بخرم باش چیزی، باید بود مالک باشم دیگه، چجوری میتونم باش چیزی بخرم؟ خب اون معامله دوباره و ها کذا باطل میشود، معاملش بیع من باطل میشود، دوباره باید مثلا اون مسئله رضایت را هی مطرح کن، میگه باز اونم راضیه اونم راضیه. اشکال دومش نیست که رضایت همه جا حلال مشکلات نمیشه. رضایت تا وقتی حلال مشکلات است که پای مرگ و میر تو کار نباشد. اما اگر که یکی از دو طرف از دنیا رفت، مثلا فرض کنید که آقا بذار مثال بزنم، فرض کنید من اومدم این لیوان آب را از شما خریدم، اما لیوان آب بگیر نگو این کتاب، این کتاب رو از شما خریدم به یه مبلغی، اما معاملمون باطل بود. خب من و شما راضی هستیم، شما راضی هستید در کتاب که من در پولتون تصرف کنم، حالا مثال من کتاب خریده بودم، من راضیم که شما در پولم تصرف کنید، شما راضی من کتابم تصرف کنم، درسته؟ خیلی. حالا فرض این استش که من اومد و از دنیا رفتم، من که از دنیا رفتم پول من دست شماست، رضایت من رفت، از این به بعد رضایت کی معتبره؟ ورثه معتبره. حالا اگر ورثه یکشون صغیر بود یا گفتش که برای چی پدر ما این پولو داد، من قبول ندارم، چی میشه؟ رضایت
صغیرم دیگه اصلا کار
نداره.
بله،
رضایت صغیرم دیگه اصلا کارکرد نداره.
عرض میکنم که میگم اگه کیشون صغیر بود که ذاتش کارکرد نداره به قول شما، یا نه صغیر نبود کبیر بود و گفت من راضی نیستم، پدر ما این کتاب رو خیلی ارزون، یا مثلا این کتاب رو خیلی گرون خریده، مثلا من این کتاب خیلی گرون خریده، من برای چی راضی باشم؟ راضی نیست. خب پس بنابراین نتیجه این معامله باطل بود، این معامله باطل بود، رضایت بود دیگه. مضافاً بر این که خیلی از رضایت ها مبنی بر صحت معامله است، همون اولش ها، یعنی ما چون معامله رو صحیح میدانیم راضی هستیم، ولی اگر باطل بدانیم راضی نیست. پس بنابراین این راه رضایت مشکلات عدیده دارد. اولاً خیلی وقت دار رضایت ها، عرض می کنم، مشروط به صحت بیعه. ثانیا نسبت به ورثه مشکل پیدا میشه، ثالثا تصرفات ناقله توش حل نمیشه. اینا جهات مختلف راه رضایته. پس بنابراین راه رضایت به درد نمیخوره. اشکال اول و جواب اشکال اول. اشکال اول دیروز مطرح کردیم، حالا جوابشو امروز. جواب اشکال اول: به نظر الا وجود اختلاف فی الرأی حول هذه المسئله، با توجه به اینکه اختلاف در رأی وجود دارد حول مسئله شخص اعتباری، که بعضی ها میگن شارع قبولش کرده، بعضی میگن شارع قبولش نکرده، اختلاف رأی وجود داره، فإن رأى ولی الامر مشروعیت شخص اعتباری و انه مستغن عن الامضاء او انه لا یرى لنفسه مستاذ الولایه فلا یحصل الامضاء. حالا اگر ولی امر در جامعه او نظرش که مستغن شخص اعتباری نیاز به امضا نداره، مشروعیت شخص اعتباری و مستغن از امضا، ولی زام میگه با امضا کردن یعنی چی؟ من تصرفات امضا کنم یعنی چی؟ خود به خود ممضاست. من برای چی نمیدونم این مالی که دست شماست و اجازه بدم که تصرف کنی، خود به خود مجاز هستی. ولی یه امر حاکم شرعه، ولی اینجا مثلا حاکم شرع مبسوط الیده، ولی یه امر حاکم شرع مبسوط الیده. حالا بریم خصوصیت نداره، این که این را گفته شاید از باب این باشد که ممکن است کسی بگد که خدمتتون عرض بکنم اونی که میتوند اجازه بدهد برای تصرفات در مجهول المالک هر مسجد جامع شرایطی نیست، اون مسجد جامع شرایط مبسوط الیده، چون ممکن کسی اونجا اون حرف رو بزنه، لذا این اومده اینجا تعبیر ولی امر کرده. آره تو حاکم شهر یا ولی، ببینم ولی امر این چیزیست بالا غیر است. حاکم شهر هر مسجد جامع شرایط رو میگن، ولی یه امر یعنی که کار رو به دست گرفته، اون مسجد جامع شرایطی که جامعه رو به دست گرفته، او اسمش ولی امره. ولی امر همون ولی فقیه، همون ولی امره، ولی همون فقیه جامع شرایط نیست که مبسوط الیده، اون ولی امر اسمشه. فعن را ولی هم مشروع شخص اعتباری مختصف حال، یا این که نه از اون طرف بره طرف تفرید، او انه لایر بگرد آقا من چنین چیزی به مربوط نیست، من چنین ولایتی به خودم قائل نیستم، او انه لایر آل نفسهی مثل حاصل ولایه، اگر اینجور شد خب امضا حاصل نمیشه. خب چه کار کنیم؟ فعن تصرفات الناس فی الاموال من السنفین از ثانی و ساله کلها ستکون غیر شرعیه. در اینجا تصرفات چه در صنف ثانی یعنی مالای مجهول، چه صنف ثالث مالای معلوم، اینا میشه غیر شرعی. ببین نگاه کن خط رو عوض کرد، میگه تصرفات همه غیر شرعیه، و این کان مقلدوه و معذورین علی الفرض الاول، هرچند مقلدین اون آقا معذورن بنابر فرض اول، یعنی که مجتهد نظرش چی بوده؟ ولی هم نظرش چی بوده؟ مشروعیت شخص اعتباری. اگر میگفته شخص اعتباری مشروعه، اینا معذورن، ولی فرض شما این است که غلط این فتوای ولی امر، حواست هست؟ چون شما پذیرفتی که میخوایی شخص اعتباری شارع قبولش نکرده، اینه میخوایی بگی. خب یعنی میخوایی فتوای ولی هم اشتباه باطله، مقلدینش معذورن، ولی همه جامعه هم مقلدینش هم سایر همه دارن حرام میخونن. ستکون و این معاملات و تصرفات، این تصرفات همشون غیر شرعی، گرچه مقلدان این ولی هم معذورن علل فرض اول یعنی فرض مشروعیت، و هو غیر محتملن و این احتمالش نمی رود. چی؟ این شرعیت جمع تصرفات، این نمی شود باور کرد که خدای متعال راضیست به این که همه ما از دم حرام بخوریم. این و هو غیر محتملن خاصتن علی الصنف الثانی، خصوص نسبت به اون اموال مجهول که همه بهش مبتلا هستن. حالا تو اسم ثالث کسی میگه که خب بابا بانک نمیدونم این زمین رو خریده تو نره توش چی میشه؟ بری تو قسم دوم که این انباریست که دست همه ماست اون رو چه کارش کنی؟ این که همه ما با بانک معامله داریم، اموالو میگیریم، الان همه ما میریم از خود پرداز پول میگیریم، همه داریم اینو چه کارش کنیم؟ اینو مگی میشه بگیم شارع راضی شده است، تمام مردم از دم مرتکب حرام واقعی هستن. چرا؟ چون اون مجتهد جامع شرائط که ولی ام بود فتواش غلطه، ولو داره میگه که آقا اشکال نداره شخص اعتباری درست شارع امضاش کرده میشه، یعنی ما معناش این است که بگی شارع چنین چیزی رو راضی شده، میگه محتمل نیست و هو غیر محتمل، چنین چیزی محتمل نیست که شارع راضی بشود که تمام مردم مؤمن مرتکب حرام بشن. این نمیشه. لذا شاهدش برای میخوام شاهد اینم برای این که مطلب این تر شاهدش این است که ائمه علیهم السلام در باب خمس حلال کرده اند مناکح را، خودشون هم فرمودن حلال کردیم به طیب ولادت شیعه. این توضیحشو بدم. ببینید از قدیم الایام جنگ بوده است، انجام می شده. این جنگایی که انجام می شده در فقه شیعه جنگی که بدون اذن امام باشه تمام غنامش مال امامه، مال جنگجویان نیست، مال مقاتلین نیست. درسته یا نه؟ می دونید سیمی یا نه؟ که جنگی که بدون اذن امام صورت بگیره غنامش به مقاتلین نمیرسه، تنبیه کردن، فقط مال امامه. خب این در زمان ائمه ما خلفا چقدر کشور گشایی کردن، جنگ هایی که به اذن ائمه نبوده، حالا اگر بوده دم بعضیش بوده، اکثرش نبوده، درست؟ غنیمت میگرفتن، غنائم بین مقاتلین تقسیم میشد. خب طبیعتا جز این غنائم کنیزم فراوان بوده، همه غنایم زره و اسلحه و اینها نبوده. خب این کنیزها به ملکیت افراد در می آمده، اونان مقاتل جنگ کرده کنیز به عنوان غنیمت بهش دادن. خب از این کنیز فرزنددار میشه. اگر امام معصوم حق چون مال اوستگه، اگر نسبت به شیعه حلال نکند اون حقش را، معناش این است که اون فرزند ولد حلال نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این شخصی که الان داره با این کنیز مباشرت میکنه و فرزند دار میشه، مثل اون که اگر کنیز دزدیده باشه باش مباشرت کنه، چطور اگر میدزدید و باش مباشرت می کرد ولد حلال نبود؟ اینم ولد حلال نیست. ائمه فرمودن تیبن لولادت شیعه، که خب بالاخره بعضی اون فرزندان شیعه میشن، میگه میخواستیم شیعه ولادتش پاک باشد، شیعه خلاصه ولد نامشروع نباشد، ما به همین خاطر حق خودمان را در اون غنائم او رو بر شیعه حلال کردیم. البته فهمدن هازا خاصت و لشیعت نام بر همه حلال نکردیم. بابا مال حق مال اوناست، حقشون حق منایی، یعنی مالشون مال خودشونه، این حقشون مالشون، این مال حلال کردیم، گفتیم آقا مال ماست درسته، شما تصرف کنید اشکال ندارد، پس با من تصرف شما در این کنیز اشکالی ندارد، مال ماست ولی تصرف شما جایزه و لذا ولد حلاله و حاجزه تا آخر. میخوام اینو عرض کنم. پس برای ائمه علیهم السلام این که شیعه از دم حرام خور نباشه، ابتلاء عمومی به حرام صورت نگیره، این مهم بوده. ها این استدلال پایش اینه، میگه بابا این قابل التزام نیست که بگی شارع مقدس راضی شد از تمام مردم از دم حرام خور باشه، اینو نمیشه.
هر فتوای اشتباهی میشه گفتید،
نه اینجوری فتوای او دامنگیریش فرق میکنه. ای الان او فتوای اشتباه مال یک عده کمیه. این تعمیم دارد بابا، این تعمیم دارد. تمام مردمی که الان تو ایران زندگی میکنن همه از بانک پول میگیرن. اگر شما گفتید که آقا دولت مالک نیست، این بعد این کاغذایی که شما گرفتید چیزایی گرفتید شما مالک نشدید، ملک او اشخاص هرچی از حالا اعتبار گرفتید مالک هرچی ملک اشخاص قبلیشون هست و اونا هم یا راضی هم یا راضی نیستن. فقیه جامعه شرات هم ازای نداده کذا نتیجه میشه که یه انبال تصرفش. فقط یه چیزی جلوی استدلال نیسته با من هستی، یه چیزی جلوی استدلال نیسته و اون این است که کسی ممکن است لقاء للعنیقون که معمولا چنین اتفاقی نمیفته که مثلا فرض کنید که فقیه جامع الشرائط این حقو بره خودش نبینه. این نوع موارد این است که بالاخره فقهایی پیدا میشن این حق رو برای خودشون میبینن، اجازه میدن و در نتیجه تمام جامعه معذورن. یعنی فرض معذوری درست میشه، یعنی راه برای معذوریت همه هست. این اول کلام است، اینجا دیگه اول کلام است که این که همه جامعه حرام بخورن اما معذور باشن. این ممکنه کسی بگه نه این اشکالی نداره. اون که اکثرا غیر معذور باشن اون استش که درست نیست، اما این که همه معذور باشن اشکال. و همیشه هم یک سوال پیدا میشن که اجازه میدن کی هستش که شما آخه بگه فرضی باید بکنید که این. حالا من یه چیزی میخوام، یه میخوام بله نگم چیم. مثالش خوب نیست. خدمتتون عرض بکنم که پس بنابراین گاهی وقتا با من هستی چی؟ گاهی وقتا یه اتفاقی خارجن نمیفته، اگه بیفته مشکلات داره، ولی خارجن نمیفته این اتفاق. نوعاً فقه های یه بعضی از فقه هستن که فتواش اینجا هست اعتباری سریع، بعضی هم که میگن نه درست نیست اجازه میدن و برای خودشون مقام اجازه رو قائل هستن. پس ما این نیست که اکثر جامعه غیر معذور و مبتلا به خوردن حرام، نه اینجوری نیست. بگذاریم رد بشیم دیگه، خیلی از کتاب نباید فاصله بگیریم. بله
ولی حرام واقعی
درست حرام واقعی، ولی با اون تعبیراش میخواست بگید که اگر که اکثر مردمم غیر معذور بشن اون بده، و الا مجرد این که حرام واقعی باشد هیچ معذوریتی، همشون معذور باشن، حرام واقعی باشد همشون معذور باشن، ما دلیلی نداریم که این نباید اتفاق بیفته. گفتش که اون فرمود که چیه خدمتتون عرض کنم که فرمود که خب بله در باب غیبت امام زمان علیه الصلاة و السلام اون جمله‌ای که مرحوم زهار شیخ طوسی فرمود که این غیبت هو منا، این حضرت غایب شده است ما خودمون تقصیر کردیم و خب محروم شدیم، این محرومیت باعث این شده است در عصر غیبت ممکن است در یه جا همه مردم به حرام واقعی بیفتن ولی همه معذور باشن، زمینه معذوریت باشه، اون اشکالی نداره. ایشونم تو کتابم بر این اساس پیش آمد که فقیه جامع الشرائط که ولی امره خودش خب مجتهد یه فتوای بقیه نیستن، کسی نیست دیگه که اجازه بده، ما اینجوری مشکل میشه. ولی مجرد حرام واقعی آقای دیبایی ما به فرضی که همه درش معذور باشن نمیتونیم بگیم چی. و او شاهدی هم که من آوردم، او شاهد نمیشه. او شاهد مال این بود که میفهمیدن. او که غفلت که نیستش که همه میفهمن که آقا ما الان که داریم تو بازار میریم کنیز خرید و فروش میکنیم، مردم شیعه بازار که همه ما میدیم که تو قنیمت جنگیه و جنگایی بدون قیه ازن امامه، این چاره نداریم، مجبوریم بخریم. خب زندگی با همینه.
مثلا اگه
تغییر
دانش داره مثلا فتوا نداشته باشه، ولی در این
حال
بود
امضا بکنه، خب اون با مقامو برای خودش اگه فتوا داره ممکن باید اون مقامو قائل باشه. فتوا داشته مهم نیست، بگه من آفرین. مثلا یه فقیه جامعه شناسی بگه آقا من توی این مسئله به نتیجه نرسیده ام که آیا شخص اعتباری درست یا غلطه، شارع اعتبار شد یا نه، بریم بگه حالا بر فرضم نباشه من اجازه تصرفاتش رو دادم و اجازه تصرفات شما رو در این اموال دادم، اگر این مقام برای خودش قائل باشه کافیه.
اشکال دفت.
خب بریم عبارت را. فإن تصرفات الناس في الأموال فلتجستم خاصتا على الصنف الثاني هم خوندم و كذلك في الموارد التي يجيز الفقيه التصرف به نحو يستتبع مشاكل عديده، همچنین است اگر او فقیهی که اجازه میده به یک راه سختی اجازه میده، به نحو يستتبع مشاكل عديده، بگه آقا من خودم اجازه ندارم بدم. ببین فقیه سخت کنه، بگه این اموال مجهول المالک مال فقراست. ببین این دو تا نظر اینجا، یه وقت میگیم مجهول مالک ملک امام مسلمینه و فقیه جامعه شاید در راه رضای امام خرج کنه یا نمیدونم ملک حاجم امام، اینا آسونه سریع اجازه میده. اما اگر فقیه جامعه شاید این ملک فقراست چه باید بکنه؟ شمایی که میخوایی تصرف کنی باید فقیر وکالت بگیری، اینطور میشه. به نحو یستت به مشاکل عدیده کما لو انات الجواز فی صنف ثانی، صنف ثانی یعنی مال مجهول مالک، به اخذ الوکاله من الفقیر و تملک به نیابه ان، بگرد ببین من که کاری نیستم، مجهول مالک ملکی کیه؟ فقیره. ببین چه جوام توضیح میدم، نه ملک امام و حاکم شهر، ملک فقیره. وقتی یک ملک فقیر میگه شما میخوایی تصرف کنی، یه فقیر باید گیر بیاری یا چند تا فقیر گیر بیاری، از او فقیرا وکالت بگیری و بعدش وکالت در تملیک هم به خودت هم ازشون بگیری، بگی ببین به من وکالت بدید که این مال رو از جانب شما تملکم و بعدش به خودم تملیک کنم. این همه فقیری هم اینجوری پیدا نمیشه، اگه بده سلامش رو برسام. اون میگه اگر از جانب من تملک کردی، خب من خودم اینجا فقیرم، تو از جانب من تملک کنی و بعدش به خودت تملیک کنی. خب این خدمتتون عرض کنم که چرا دقت کنید چی دارم عرض میکنم. این فقیر آول پیدا کردن سخت، نه که پیدا نشه ها، پیدا کردن سختی. گاهی ما دوستان داریم خیلی احتیاط کار سر گفتش، این رفیق ما از فقرا که به وکالت میگیره که میگه خب من به خاطری که میخوام صدقه که میدم یا چی همون وقت مثلا به دست فقیر برسه، میخوام صبح جمعه مثلا میخوام صدقه بدم، خب اعتمادش هم به همه جا نیست، خودش به مثلا یه از این فقیر وکالت گرفته است که آقا به من رو وکیل کن که از جانب شما قبض کنم، آره صبح جمعه صدقه و از جانب قبض. میگه من گاهی این پول که تو جیب میذارم اشتباه میشه، به فقیرم میگم که و به من وکالت بده که اگر یه چیزیش با پول خودم قاطی شد اون رو هم تملک بکنم. آره خب خدمتتون عرض کنم که حالا اینجا من خواهم شاهدم سر این بود که شما باید وکالت بگیری که به خودت تملیک، وکالت بگیری که قبض کنی و به خودت تملیک کنی. و کذالک لا تنحل المحاضر المزبوره بالعلم به نظر مالکی، یکی میگه برو از راه رضا حل کن، برز المالکین طبیعیین به تصرف ایرا هم بست است. چرا؟ لأن الاکتفا به مجرد رز الباطنی فی شرط تصرفات اعتباری محل اشکالن. تو تصرفات اعتباری رضایت باطنی به درد نمیخوره. چی میخواییم؟ چی میخواییم؟ تو تصرفات اعتباری چی میخواییم؟ آفرین، ملکیت میخواییم. تو تصرفات اعتبار نیاز به ملکیت داریم، نیاز به طیب نفس و رضایت باطنی. این یعنی کافی نیست رضایت باطنی و طیب نفس. و به نسبت حال تصرفات تکوینی چی؟ میگه و به نسبت لجواز تصرفات تکوینیه و این امکن الاکتفاء بهی، یعنی به چی؟ به رضایت باطنی. الا ان هذا الرضا یمکن ان یکون منوتن به صحت المعامله فی بعض الموارد. این رضا ممکن است منوت به صحت معامله باشد. یعنی چی؟ یعنی ما رضایت باطنیمون بر اساس اینکه معامله رو صحیح خیال میکنیم. اگه بهمون میگفتن این معامله صحیح نیست قبول نمیکرد. مثلا فرض کن مثالی که من کتاب فروختم به شما به 1000 تومن، فرض کن معامله باطل بوده به یه جهتی، از باب این که مثلا 1000 تومن رو تعیین نکردیم نقد یا نسیه. اگه تعیین نکنیم معامله باطله. این کتاب من شما به 1000 تومن، اون میگه که نقد یا نسیه، میگم حالا باشه بعدا فکرش رو میکنیم، این معامله باطله. تعیین نشود نقد نسیه، اون باطل بود، تمام شد. خب حالا بعدش 1000 تومن رو من کتاب دارم شما 1000 تومن از شما گرفتم، من بعدش فهمیدم که آقا این کتاب خیلی بیشتر میارزی. خب بازم اگه بدونم این معامله باطله راضی میشم؟ نه. پس همه جا این رضایت ها فعلی نیست، به حساب تنجیزی نیست، بلکه تعلیقی. بعضی مواردش معلق بر چی چیه؟ صحت معامله. این یکی لذالک لا یحرز بی جمع. یه نقطه اشکال، یکم کتاب متعرض نشده، اون است که و این رضایت مادامی به درد میخورد که مرگ و میری در کار نباشد. اگر کسی از طرفین بمیرد از دو طرف معامله و وراث او، در وراثش ممکنه صغیر باشه یا شخصی که رضایت نده باشه. الاشکال ثانی، اشکال دوم این است که آقا این استدلال شما در واقع یک حرکت انفعالی در مقابل وقایعی که دو جامعه اتفاق میفتد. شما دارید دین رو به موضع انفعال میکشونید، میگید ببین هر اتفاق نامشروعی افتاد تو جامعه، چون که شیوع داره هممون بهش مبتلا شدیم، دیگه از ضوابط شرعی دست بکشیم. این استدلال باطله. این که به جهت این که یک امر باطلی شیوع پیدا کرده است، یا امری که نمیدونیم باطل است یا نه، شیوع پیدا کرده است دست از ضوابط شرعی بکشیم، این غلطه. شما دارید از این راه وارد میشید، میگید خب الان چون در جامعه همه بهش مبتلا هستیم نمیشه از این اجتناب بکنیم، پس شاره باید امضا کرده باشه. این معناش دین رو در موقعیت انفعالی قرار دادنه. این درست نیست. دین آمده جامعه رو تصحیح کنن، نه این که تحت تأثیر جامعه خودش چطور بشود تفسیر بشود. دین برای این نیامده. این اشکال. حالا تا جوابش طول میشه من جواب اشکالشو بخونم. الاشکال ثانی، لایم بقی تصویر رو نمیدونم او جزر الاشکالات المذکوره است. نمیدونم چی حال چیش. جزر به معنای ریشه است.
جزر.
خب لایم بقی تصویر و جزر الاشکالات المذکوره فی عدم مشروعیت شخص اعتباری ثم من استنتج مشروعیت بنازه. سزاوار نیست تصویر کنیم ریشه داری این اشکالات در عدم شخص اعتباری را، اینا رو در نظر بگیریم، بعدش از اون طرف مشروعیت رو بگیم. بگیم این اشکالات که هست، یعنی این محظورات، بگیم این اشکالات همون محظوراته، این محظورات و این ریشه اینا رو به حساب مستقر ببینیم، تصویر کنیم جزر اشکالات رو، یعنی ریشه داری اشکالات رو، این محاضر رو بگیم حتما هست، بعدش در نتیجه بگیریم مشروعیت شخص از این را چون یمکن ان تکون حاضر اشکالات تا نابع من اقتفاء اثر ثقافات غیر اسلامیه، این ممکن ناشی از این که شما رفتید دنبال فرهنگ‌های غیر اسلامی فی ایکال الاعمال لشخص اعتباری، شخص اعتباری همه کاره کردید من دون اهتمام به رأی شر، نرفتید به این راشار قبول داره نداره، شما رفتید دنبالش، حالا جامعتون یه وقت چشم باز کردید همه مبتلا شدن و فی حاضر حالا یجب اصلاح حاضر منهج خاطئ، در این حالت باید این منهج را این روش غلط را اصلاح کنید، لا ان نفسر و نبرع الشر لهذا المنهج، نه اینکه تفسیر کنیم و تبرئ کنیم، تبرئ یعنی تجویز، یعنی تفسیر کنیم شر را بر این اساس بگیم خب حالا که هست پس شارع موافقه، مثل میموند که مردم ضوابط یک امور رو کنار بزن، ما میتونیم بگیم که خب پس این ضوابط معتبر نیست، قطعا غلطه، کما لو فقد الناس اهتمام هم به ضوابط و شروط شرعیه لا سمح الله، کما اینکه اگر مردم کنار بگذارن اهتمام به ضوابط شرعیه که خدا اون روز رو نیاورد، لا سمح الله یعنی خدا اون روز رو نیاورد، اجازه این کار رو ندهد، معنیش اینه، فلا ممکن استنتاج ان مراعات از ضوابط و شروط اسبت غیر ضروریه، نمیتونیم بگیم که پس مراعات این شروط دیگه لازم نیست و ان معاملات تالیه معاملات به دنبال آن، التالیه به دنبال آن، معاملات به دنبال آن اسبت جایزه، دیگه معاملات جایزه، کما لو شاعت المعامل، مثلا لو شاعت المعاملات الباطنه کل بیع القرری، مثلا تو جامعه بیع قرری زیاد بشه، بیعی که معلوم نیست ثمن و مثمن، ثمن و مثمن دقیقا مشخص نیست، حالا مثال بود ول مضاربه به تحدید نسبت رب من رأس المال لا من الفائده، مضاربه های خیلی ها میگن آقا این پولو به شما میدیم 100,000 تومان شما میدیم چند میلیون، مضاربه چند درصد سود میدی از این پولی که من دادم، این مضاربه نباید جیر باشه، چند درصد سود نسبت به سرمایه نباید حساب بشود، چند درصد سود نسبت به اون مالی که داریم حساب باید بشه، یعنی میگه هرچی سود بردی چند درصدش مال من، ولی الان اینجوری نیست، الان میگه آقا این 100 میلیون رو بگیر ما این مثلا فرض کن 10 درصد به من بده، یعنی 10 درصد 100 میلیون، این که درست نیست، باید 10 درصد از چی باشه؟ از سود، نه 10 درصد از سرمایه، خب حالا فرض بفرما الان این رائد شده، آیا ما میتونیم چون که رائد شد همه مردم مبتلا هستن پس دیگه این شرط لازم نیست در مضاربه مراعات بشود، این که درست نیستش که، میگه ول مضاربه تهدید نسبت رب من رأس المال لا من الفایده و هو امر یجر محاذیر عدیده، اگر اینو بخوایم این راه رو بریم خیلی محضور درست میشه، هر کار باطلی رو مردم رو اباحه‌گری و لاابالی‌گری تو جامعه شایع میکنن و بعدش هم ما دنبالش میگیم نه شاید هم شر هم اشکالی نداره، بعضی ها مثلا همین راه میرن آقا نه حالا گفته بودن مثلا فرض کن نمیدونم مراعات مثلا فلان مسئله لازم، حالا چندان هم لازم، و به عبارت اخرى لا ينبغي ان يتحرك الدين بطريقه سلبيه وراء تطورات المجتمع، سزاوار نیست حرکت کند دین به طریق سلبی، طریق سلبی انفعالی، یعنی خلاصه نمیدونم انفعال به فارسی ترش نمیدونم چی بگم، یعنی مثلا برخود ضعیف، حالا نمیدونم چی میشه بگم، وراء تطی تأثیر پذیر، آره تا انفعالی هم به طریقه تأثیر پذیر و انفعالی، وراء یعنی در مقابل، تو این ادبیات جدید وراء همون در اون که مقابل نوری، یعنی در مقابل تطورات جامعه حالت انفعالی بگیره دید، و ان یوائم نفسه، این یوائم لابد معنای انتباق، من نگاه به لغتش نکردم، یعنی همین معنا باید داشته باشد، و ان یوائم نفسه معها، یعنی و منطبق کند خودش رو با او، دین قرار نیست خودش رو با جامعه منطبق کند، بل علی المجتمع ان یوائم تطوراته وفقا لدین، جامعه باید خودش رو با دین وفق، دین برای این آمد، دین آمد برای چی آقا؟ برای اینکه مسیر عقلای جامعه را اصلاح کنن، نه اینکه اقلای جامعه مسیر دین را تعیین کنن. خب بل علی المجتمع ان یوائما، یعنی منطبق کند تطورات و دگرگونی ها و پیشرفت هاش را وفقاً لدین، و ان یتخط المشکلات التي یعاینها من خلال اصلاح المجتمع، و این که یتخط یعنی عبور کند، عبور کند از مشکلاتی که با او مواجه است از خلال اصلاح مجتمع، یعنی جامعه را اصلاح کند تا با دین منطبق بشود. لا من خلال تراجع تدریجی ان مقتضی الاصول و القواعد دینیه، نه از طریق برگشت و عقب نشینی آرام و گام به گام از مقتضای قواعد دینی. این که نه، دین برای این نیامده بود که شما دارید این مسیر چیه، شما اینه میگی حالا که این اتفاق تو جامعه افتاده ملتزم میشیم به این که مشروع هم هست. اگر این جوره خب پس همه جا این حرفو بزن دیگه، بگو با خیلی خوب این مراعات مراتب چی ضوابطو نمیکنن ان شاء الله دیگه این الان که چی ان همینا رو حرفا رو میزنن. میگه ببین وقتی الان میبینن تو جامعه مثلا فرض کن فلان گناه زیاده، میگه خب این شاید یه احکام مال صدر اسلام بوده، اشکالی الان دیگه ندارد، عوض شده مثلا. آره نمیشه با همین، بس این احکام نیستش دیگه، مثلا مال یه برهه‌ای بوده یه زمان بوده است و فلان شده، میگه نمیشه این ملتزم شد دیگه، دین برای همین تاثیرش. و اینم کلمه از کنم عزیزان، هم استاد تیفوردی است ارزان من، همه اینها که این حالا به مناسبت عرض میکنم، این چیزایی که الان شما میشنوید تو جامعه و ایمانند اینا که میگن آقا مثلا بله دین رو باید مثلا به روز کرد و فرامسان، اینا خیلی هاش ریشش در حرفای دشمنه، خود همونا، خود یهودی ها، خود مسیحی ها، اونا که پایین نمیان از ضوابطشون، چیزاشون، مرکزاشون و اون قسمت های دینیشون تو همون ضوابط مونده، اون ضوابط خوشون. بریم به ما که میرسه میگن دینتون رو به روز کنید و خلاصه نسخه به روز شده دین رو باید شما تبعیت کنید، نه نسخه قدیمی مثلا هزار خورده سال پیش رو. این به خاطر این هستش که آرام آرام ما رو مثل خودشون کنن. ولن یرزا انکل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم، این به خطاب به پیغمبره و در همیشه همینطور هست. الحمدلله رب العالمین.